یک صحبت های ما داشتیم در ارتباط با چگونگی دسترسی به اطلاعات. خب میدونید که در افغانستان مخصوصا در این سه سال و نیم اخیر خب فضا به نوعی با آمدن طالبان تغییر کرده و یک سری چالش های هست در میان حکومت. در ارتباط با خود مرکز رسانه حکومت هم عرض کنم خدمتون که زیر نظر مستقیم، زیر نظر در گذشته ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگفتن، الان ارگ خب رئیس الوزرا هست، داره فعالیت میکنه، کار میکنه و خب هماهنگی رسانه ها به ویژه برای پوشش رویدادهای مهم و وظیفه هماهنگی و گزارش‌دهی دولت به ملت توسط وزرا بخشی از وظایف این مرکزه.
خب شنوندگان عزیز، گزارش دیگری که ما داریم در برنامه این هفته از هرات هست. مقامات و مسئولان اتاق صنایع و معادن هرات برگزاری دوره‌های آموزشی و سمینارهای کاریابی را راهکاری مؤثر برای کاهش مشکلات بیشمار اقتصادی، مهاجرت جوانان و ایجاد فرصت‌های شغلی در داخل کشور دانستند. فیض احمد محمدی در همین باره گزارشی دارد که تقدیم حضورتان می شود.
مقامات و مسئولان اتاق صنایع و معادن ولایت هرات برگزاری دوره‌های آموزشی و سمینارهای کاریابی را راهکار مؤثر برای کاهش مهاجرت جوانان و ایجاد فرصت‌های شغلی در داخل کشور می‌دانند. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات در گفتگوی با رادیو دری اظهار داشت که یکی از دغدغه‌های بزرگ در جامعه افغانستان بیکاری نسل جوان و عدم دسترسی آنها به بازار کار است. و افزود نسل جوان افغانستان نیاز دارد تا پس از فراگیری دانش و تخصص در مدارس و دانشگاه‌ها به بازار کار راه یابد و از علم خود برای آبادی و ترقی کشور استفاده کند. خادم همچنین تاکید کرد که برگزاری دوره‌های آموزشی یک از مهمترین راه‌های ایجاد اشتغال برای جوانان و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
کاملا مؤثریت خود داره و کارآفرینی و برنامه‌ها و پروگرام‌های آموزشی 100% تاثیرات مثبت خود داره و در گذشته چنین کار نشده و ابتکار عمل بسیار خوبی هست و این برای ارتقاء ظرفیت، برای آگاهی دهی عامه و این که ما بتونیم کارگر و کارفرما رو با هم وصل کنیم یک فرصت بسیار خوبی هست و یک روش بسیار خوبی میتونه باشه و انشالله نتایج مطلوبی خواهد داشت.
وی تصریح نمود اتاق صنایع و معادن هرات آمادگی کامل دارد تا زمینه‌های اشتغال و کاریابی را برای جوانان فراهم کند و این برنامه‌ها نه تنها به شناسایی استعدادهای کارآموز کمک می‌کند، بلکه افراد کارآزموده و آموزش دیده را به شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی معرفی می‌نماید. در همین حال مولوی احمدالله متقی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات نیز در این زمینه اظهار داشت که نظام فعلی افغانستان به فکر ایجاد کار سالم برای جوانان است.
الحمدلله دی اطلاعات فرهنگ په چوکاټ کې همروزه دي داسې
وی که در یکی از این برنامه‌ها که در اداره اطلاعات فرهنگ هرات برگزار شده بود صحبت می‌کرد. تصحیح نمود به طور مستمر برنامه‌های مفیدی برای جوانان برگزار می‌شود که صدها کارآموز و جوان علاقمند به حرفه‌های مختلف در این برنامه‌ها شرکت می‌کنند. متقی اضافه کرد که این برنامه‌ها به جوانان کمک می‌کند تا در حوزه‌های مختلف شغلی آموزش ببینند و مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را به دست آورند. در این دوره‌های آموزشی متدهای جدیدی در خصوص بازار کار، فراگیری حرفه و آموزش راه‌های ساده برای پیدا کردن شغل به ده‌ها تن از علاقه‌مندان آموزش داده شده است. این دوره‌ها به ویژه برای جوانانی که به دنبال شغل و حرفه هستند، فرصتی مناسب فراهم می‌آورد تا مهارت‌های خود را توسعه دهند و به کسب و کارهای مختلف معرفی شوند. اساتید این دوره‌ها نیز بر اهمیت استفاده از روش‌های نوین کارآموزی و فراگیری حرفه تاکید دارند. آنها معتقدند که آشنایی جوانان با متدهای جدید و علمی میتواند آنها را در پیدا کردن شغل و موفقیت در بازار کار یاری کند. با توجه به نیاز مبرم جوانان به فرصت‌های شغلی، مسئولان اتاق صنایع و معادن هرات پیشنهاد می‌کنند که این دوره‌های آموزشی و سمینارها در سطح وسیع‌تری در سراسر ولایت هرات و حتی دیگر ولایات افغانستان برگزار شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب دوستان، یک جهان تشکر و قدردانی از این که همراه ما بودید. حدوداً 30 دقیقه با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. برنامه افغانستان در هفته که گذشت و آخرین تحولات مربوط به افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. در سایت رادیو دری تلاش میشه که آخرین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها را پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان بارگذاری بکنن که انشالله بتونه به کارتان بیاید. آدرس سایت ما pars.ua/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد همیتان را به خدای مهربان می سپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. بعضی آدم ها دنیا را زیبا می کنند. اونایی که وقت ازشان پرسان می کنی که حالت چطور است، میگن حالم با تو عالی است. یا وقت برشان تلفن می کنی و بیدارشان می کنی، میگن بیدار بودم. یا میگن خوب شد تلفن کردی، من دیگه میخواستم بیدار شم. اونایی که وقتی میبینن یک گنجشکک داره روی زمین غذا میخوره، روشنه کج میکنن و از یک طرف دیگه میرن تا نپره. یا او آدمایی که حتی دلشان نمیایه، با وجود ای که کار مهمی دارن برات بگویم من وقت ندارم، اونایی که با صد تا قصه و غمی که در دلشان است بازم صبورانه گپا و درد و دلایت هم میشنون. همی آدم ها هستن که دنیا را جای بهتری برای زندگی میکنن. آدم های مسیجای آخر شبی که یادشان نمیره گاه قبل از خواب احوال تا پرسان کنن، یا بدون هیچ بهانه برای تحفه میخرن، اینا هستن که دنیا را زیبا میکنن. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
باز آمدی ای جان من، جان با فدا ای جان تو، جان منو صد هم چمن قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان با فدا ای جان تو، جان منو صد هم چمن قربان تو، قربان تو. من
ساعت 7 بعد از ظهر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
طالبان، مرکز آموزش و تربیت داعش در بلوچستان پاکستان فعال شده است. گفتگوی مقامات پاکستان و آمریکا برای بازپسگیری سلاح‌های آمریکایی از طالبان و خطیب نماز جمعه تهران، مذاکره با آمریکا یعنی ذلت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان می گوید در رویدادهای مختلف افغانستان شهروندان پاکستان و تاجیکستان دست دارند که شماری از آنها کشته و یا بازداشت شدند. گزارشی از همکارم ذبیح الله قریشی.
حکومت طالبان میگوید که در بلوچستان پاکستان مرکز به هدف آموزش و تربیت داعش باز شده است. مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان از مبارزه جدی علیه داعش و پاکسازی افغانستان از وجود این گروه خبر داده، میگوید در رویدادهای مختلف شهروندان پاکستان و تاجیکستان دست داشته که شمار آنها کشته و شمار دیگر آنها گرفتار شده بازداشت هستند.
د تاجکستان اتباع وخت نیول سوي دي چې داعش سره همکاري درلودلې او د دوی اتباع د داعشانو په صف کې راغلي دي. او
پاکستان برای تقویت داعش مرکزی را در بلوچستان باز کرده و در آن مرکز آموزش داده شده و تمویل می شوند و تحت حمایت نظامیان پاکستانی قرار دارند. چنین معلوم می شود که آنها از پدیده داعش با عنوان وسیله کار می گیرند. سخنگوی حکومت طالبان با ابراز تأسف از عملکرد کشورهای همسایه در خصوص تقویت، آموزش، استفاده، اعزام گروهی داعش به افغانستان میگوید:
متأسفانه بیتم در همسایه با دون لقان وقت وقت داعش افغانستان تا دست اول سی ویدیو
رو حسوی کشورهای همسایه داعش به افغانستان اعزام میشوند، با یک نوع مأموریت برای آنها داده میشود و عملیات را انجام میدهند. اگر این عمل انتقامی باشد نادرست است و اگر از داعش استفاده ابزاری برای اهداف باشد هم نادرست است و اگر هدف نامن ساختن منطقه باشد هم نادرست است. ما معلومات دقیق داریم که قرارگاه های داعش در کشورهای همسایه است و حمایت می شوند و دستور داده می شوند و به افغانستان فرستاده می شوند. این در حال است که چند روز پیش از سوی پاکستان ادعا شد که طراح عملیات میدان هوایی کابل در پاکستان گرفتار و به امریکا فرستاده شد، در حالی که در اوایل گزارش ها حاکی از این بود که وی در عملیات نیروهای حکومت افغانستان کشته شد. به هر حال پاکستان افغانستان و افغانستان پاکستان را متهم و حمایت از مخالفین خود می نمایند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور از بازپسگیری سلاح‌های آمریکایی از حکومت سرپرست افغانستان استقبال کرده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
مقام‌های بلندپایه آمریکا و پاکستان درباره پس گرفتن تجهیزات نظامی آمریکا از حکومت طالبان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان با نشر خبرنامه گفته است این موضوع در گفتگوی تلفنی محمد اسحاق‌دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان و مایک والتز مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح شده است. در خبرنامه آمده است که محمد اسحاق‌دار از سخنان دونالد ترامپ در مورد پسگیری سلاح‌های آمریکایی بجامانده در افغانستان استقبال کرده و مایک والتز هم از تلاش‌های پاکستان در مبارزه با تروریسم قدردانی کرده است. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تجهیزات نظامی بجامانده آمریکایی در افغانستان نزد حکومت طالبان محفوظ است و به عنوان ملکیت افغانستان از آن دفاع خواهد شد و تاکید میکند که حکومت طالبان آن را به کسی نخواهد داد.
دو مدد چاک تسلیحات و وسلی و مهمات امریکان پا پاکستان که پاتی و دا مقتر چولتا معلومه دا دی کابل اداره ستل جوڑه کرده و تمیله ولی اغوط پا اختیار کرده کرده و به تحولات پا نتیجه که دا اسلامی مدد لاست ولوی دل و دا افغانستان دا ملکیت تو توقع بند محفوظ دی. مو بیام وایو چه افغانستان دا کم صلاح لدی دا افغانستان خپل ملکیت ده او په دې ملکیت باندې به انشاءالله افغانستان دفاع کی که د افغانستان امنیت بساتل کی.
از سوی هم شماری از آگاهان امور نظامی از جمله اسدالله ندیم بر این باورند پاکستان تلاش می کند رابط خود را با امریکا در امور امنیتی، سیاسی و اقتصادی ترمیم کند و در این زمینه از هر وسیله‌ای به شمول کمک و تشویق برای بازپسگیری تجهیزات نظامی از افغانستان توسط امریکا استفاده می کند.
بازپسگیری و حتی استرداد سلاح و تجهیزات باقی مانده امریکایی‌ها در افغانستان از نگاه عملی ناممکن است، بسیار دشوار است. یک مسئله سیاسی است که ترامپ به شعار قرار داده. پاکستانی‌ها می‌خواهند که از این پروسه نفع ببرند، سودجویی کنند، رابطشان با امریکایی‌ها ترمیم کنند. یگانه مسئله‌ای که پاکستانی‌ها علاقمند با همکاری با امریکا در این زمینه هستند مسئله منافع خودشان است، نزدیک ساختن خودشان به امریکا و همچنان ممکن بعضی امتیازات در نظر داشته باشند که کسب کنند.
این در حالی است که پاکستان همواره گفته است از تجهیزات نظامی بجامانده امریکایی در افغانستان توسط حرس افغانان علیه پاکستان استفاده می شود، ادعایی که حکومت طالبان آن را به شدت رد می کند.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه مذاکره با آمریکا یعنی ذلت و تحقیر گفت ملت ایران آشورایی هستند و ذلت پذیر نیستند. آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه امروز تهران که در مصلی امام خمینی برگزار شد با اشاره به برخورد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت همه دنیا تحقیری که ترامپ بر رئیس جمهوری اوکراین کرد را مشاهده کردند. همه کسانی که سرسپرده آمریکا هستند بدانند که این برخورد شامل حال آنها هم خواهد شد. این روحیه استکبار است. خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد هر چقدر مقام معظم رهبری میگفت مذاکره با آمریکا نه شرافتمندانه و نه عاقلانه است، اما برخی زورشان میآمد که باور کنند. اما وقتی این برخورد را دیدند اعتراف کردند که مذاکره با آمریکا در شأن ملت ایران نیست، بلکه مذاکره با آمریکا یعنی ذلت، تحقیر و اصالت‌ها را از دست دادن. آیت الله خاتمی بیان کرد آمریکا و ترویکای اروپا یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس ایران را تهدید کردند که شورای حکام مجبور به اقدام خواهد شد. اینکه چرا این حرف‌های نخنما شده را تکرار می‌کنید، باید گفت بیش از 45 سال است که این حرف‌ها را می‌زنید و هیچ نفعی نبردید. از این به بعد هم نفعی نخواهید برد و به صراحت به شما می‌گوییم که اگر دست از تهدیداتتان بر ندارید، ملت بزرگ ایران با مقاومتشان شما را از صحنه روزگار و سیاست جارو خواهند کرد. خطیب نماز جمعه تهران همچنین درباره اظهارات وزیر خارجه ترکیه هم گفت هاکان فیدان گفته ایران دست از سیاست منطقه‌ایش بردارد و اهانتی هم کرده است. نخست اینکه سیاست ما سیاست حسن همجواری است و بنا نداریم با همسایگان در بیافتیم و این متن قانون اساسی ایران است، ولی این اظهارات ضد حسن همجواری محسوب می‌شود و دولت مردان ترکیه مطمئن باشند که قطعاً به ضرر آنها خواهد بود. آیت الله خاتمی در ادامه افسود دنیا می‌بیند که شما یعنی ترکیه همین الان هم در سوریه دخالت می‌کنید و نیرو می‌فرستید که بجنگند. شما خجالت نمی‌کشید که به ایران می‌گویید دخالت نکند و شما خودتان دخالت می‌کنید؟ وزیر خارجه ترکیه به جای توجیه کردن این گونه مطالب صریحاً عذرخواهی کند و بگوید ما دیگر چنین اظهاراتی را نخواهیم داشت. این به مراتب به نفع آنها خواهد بود. سفیر انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شد. در واکنش به تکرار ادعاهای بی اساس مقامات ارشد انگلیسی علیه جمهوری اسلامی ایران و متهم کردن تهران به تلاش برای مداخله در امور داخلی انگلیس، هوگو شورتر سفیر انگلیس در تهران از سوی علیرضا یوسفی دستیار وزیر و مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه احضار شد و مراتب اعتراض رسمی ایران در این زمینه به وی ابلاغ شد. مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران در این جلسه تصریح کرد مواضع مغرضانه و ادعاهای بی‌پایه مقامات انگلیسی علیه ایران مغایر با اصول و موازین حقوق بین الملل و عرف دیپلماتیک است و موجب تشدید بی‌اعتمادی ملت ایران درباره سیاست‌های انگلیس در قبال ایران و منطقه غرب آسیا خواهد شد. یوسفی بر لزوم تجدید نظر و اصلاح رویکردهای غیرسازنده دولت انگلیس در قبال ملت ایران تاکید کرد. سفیر انگلیس اظهار کرد مراتب را به دولت مطبوعش منتقل خواهد کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت برنامه هسته‌ای ایران از سال 2018 پیشرفته چشمگیری داشته است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز در مصاحبه با شبکه بلومبرگ توضیح داد که ایران 5 مدل جدید سنتریفیوژ در اختیار دارد که از زمان خروج دولت قبلی ترامپ از برجام آنها را ساخته است. گروسی با بیان اینکه تحریم‌های یک‌جانبه غرب علیه ایران فایده‌ای ندارند اظهار داشت. کاملا واضح است که ایران یاد گرفته تحریم‌ها را دور بزند. برنامه هسته‌ای آنها به ویژه از سال 2018 به طور قابل توجهی تکامل یافته است. بلومبرگ به نقل از گروسی گزارش داد که مقامات ایرانی به او اطمینان دادند که برنامه هسته‌ای خود را با تجهیز مجدد تولید داخلی و ایجاد زنجیره‌های تأمین جایگزین از تحریم‌ها محافظت کردند. نماینده دائم روسیه در نهادهای بین المللی به خبرنگار بی بی سی فارسی که تلاش داشت با طرح سوالاتی به جوسازی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بپردازد، پاسخ‌های قاطع و شنیدنی داد. میخائیل اولیانوف در سخنان خود ایران را همسایه مهم و متحد روسیه توصیف کرد و گفت غنی‌سازی ایران حتی تا 90% هم هیچ مشکلی ندارد و صلح‌آمیز است. البته اسرائیل هم حق هیچ اظهار نظر و دخالتی در این موضوع را ندارد. خبرنگار بی بی سی فارسی با طرح ادعای خطرناک بودن غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران تا سطح 60% که از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شده، سعی بر آن داشت که پاسخ متناسب با جوسازی‌های ضد ایرانی از اولیانوف دریافت کند، اما نماینده دائمی روسیه در نهادهای بین‌المللی با رد قاطع این ادعاها گفت: ما به هیچ وجه نگران نیستیم. دلیل آن همین است که تا وقتی غنی‌سازی زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود، هیچ خطری ایجاد نمی‌کند. خبرنگار بی بی سی که در سوالش با پاسخ مد نظر خود دست پیدا نکرده بود، در ادامه از اولیانوف پرسید که اگر ایران به غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 90% دسترسی پیدا کند، موضع روسیه چیست؟ اولیانوف در پاسخ قاطع تاکید کرد: از نظر فنی طبق پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، غنی‌سازی 90% برای مقاصد صلح‌آمیز ممنوع نیست. ممنوعیت آماده شد در شهر ترتوس سوریه بار دیگر تمدید شد. خبرگزاری رسمی سوریه سانا در مطلبی با اشاره به تمدید حکومت نظامی در ترتوس سوریه نوشت: والی ترتوس سوریه اعلام کرد که ممنوعیت تردد در این ولایت تا ساعت 10 صبح فردا تمدید شد. بر اساس گزارش سانا، حکومت نظامی در سوریه به دلیل نیازهای امنیتی و نظامی و در شرایطی که عملیات‌های امنیتی و نظامی علیه معترضان سوریه ادامه دارد، تا روز شنبه ساعت 10 صبح تمدید شد و دانشگاه ترتوس تمامی امتحانات دانشگاهی برنامه ریزی شده در دانشکده‌های خود برای فردا را به تعویق انداخت. از شامگاه پنجشنبه نیروهای تحریر الشام وابسته به ابو محمد الجولانی، رئیس موقت سوریه، با مردم معترض به سیاست‌های دولت و نقض حقوق بشر در منطقه جبله و حومه آن در ولایت لازقیه در شمال غرب کشور و نیز ولایت ترتوس، حلب و منطقه ساحل سوریه درگیر شده و با حملات هوایی و توپخانه‌ای آنها را هدف قرار می‌دهند. در پای بروز این اعتراضات و درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای الجولانی، مقامات امنیتی ممنوعیت تردد را برقرار کردند و عملیات گزمه در مرکز شهرها و قریه‌جات و کوههای اطراف آغاز شد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، تاکنون در این درگیری‌ها 71 نفر کشته شدند که بیشتر آنها نیروهای وابسته به الجولانی هستند. جنبش حماس اعلام کرد که تشدید محاصره باریکه غزه و جلوگیری از ورود کمک‌های بشر دوستانه به این باریکه نوعی نسل کشی است. عبداللطیف القانو، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، در نشست خبری خود اعلام کرد که تداوم مسدود کردن گذرگاه‌های غزه و جلوگیری از ورود کمک‌های بشر دوستانه نوعی جنگ نسل کشی علیه ملت فلسطین است که هنوز متوقف نشده و همچنان ادامه دارد. سخنگوی جنبش حماس افسوس سیاست گرسنگی دادن و مجازات جمعی که رژیم اشغالگر صهیونیستی دنبال می کند، نقض آشکار قوانین بین المللی و جنایت جنگی است که جهان باید آن را متوقف و عاملانش را محاکمه کند. القانو بار دیگر از جامعه بین الملل، همه نهادهای حقوق بشری و تمامی آزادگان جهان خواست تا برای وادار کردن اسرائیل به باز کردن گذرگاه‌ها و ارسال کمک‌های غذایی و پزشکی به غزه اقدامات فوری انجام دهند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی بعد از پایان مرحله اول آتش بس و تبادل اسرا اعلام کرد تمام کالاها و کمک‌های انسانی به باریکه غزه متوقف شده است. نتانیاهو در توجیه این اقدام مخالفت حماس با پیشنهاد استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به منطقه برای تمدید مرحله اول آتش بس را دلیل این اقدام عنوان کرد. و رئیس دومای دولتی روسیه با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا دوران سختی را می‌گذراند گفت رهبران این اتحادیه برای قاره سبز مشکل ساز خواهند بود. ویاچسلاو والدین با اشاره به آشفتگی و تفرقه در اروپا در کانال تلگرامی خود نوشت که در آینده نزدیک متوجه خواهیم شد که آیا سران کشورهای اروپایی می توانند تصمیم درستی اتخاذ کنند که در راستای منافع مردم باشد یا خیر. و ای خاطر نشان کرد که علاوه بر بحران‌های سیاسی اروپا مدت هاست که با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می کند، به طوری که در سال 2024 تولید ناخالص داخلی این منطقه تنها 0.7% رشد داشته است. والدین در همین ارتباط تاکید کرد که اقتصاد آلمان در رکود شدید قرار دارد و بیش از یک سال است که روند نزولی داشته است. و افزود که اقتصاد اتریش و ایتالیا هم در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. تولید صنعتی در فرانسه هم در حال کاهش است. رئیس دومای روسیه تصریح کرد که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و رهبران دیگر کشورهای اروپایی با بهانه تامین امنیت در تلاش هستند تا در قدرت باقی بمانند، اما در عین حال برای خود اتحادیه اروپا مشکل ایجاد می‌کنند. والدین تاکید کرد که مکرون، کیر ستارمر، صدر اعظم انگلیس، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین و دونالد تاسک، صدر اعظم پولند، برای حفظ قدرت خود و تداوم جنگ در اوکراین نیاز دارند. و معتقد است که اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هم بدون در نظر گرفتن عواقب تصمیماتش برای حفظ قدرت خود طرح‌هایی در ارتباط با نظامی سازی این قاره مطرح می کند. و اما مروری دوباره بر سرخط مهم تا این خبرها. طالبان، مرکز آموزش و تربیت داعش در بلوچستان پاکستان فعال شده است. گفتگوی مقامات پاکستان و آمریکا برای بازپسگیری سلاح‌های آمریکایی از طالبان و خطیب نماز جمعه تهران مذاکره با آمریکا یعنی ذلت. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
18 نمایشگاه بین المللی قرآن و عطرت مشهد مقدس در محل مرکز نمایشگاه‌ها و همایش‌های آستان قدس رضوی دایر شد. گزارشی داریم از همکارم خانم حسین زاده.
18 نمایشگاه بین المللی قرآن و عطرت مشهد مقدس با عنوان قرآن راه زندگی تا 20 حوت از ساعت 7 الی 11 شب در محل مرکز نمایشگاه‌ها و همایش‌های آستان قدس رضوی دایر می باشد. نهادهای دولتی، فرهنگی و خصوصی فعال در عرصه قرآن و عطرت دستاوردهای خود را در قالب 150 غرفه در معرض بازدید عموم در این نمایشگاه قرار داده اند. این نمایشگاه شامل بخش‌های متعددی از جمله ناشران قرآن و عطرت، تفسیر و تدبر در قرآن، مؤسسات فرهنگی، قرآنی، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، غرفه‌های دانشگاهی و پژوهشی، حوزه‌های علمیه، غرفه‌های عفاف و حجاب ایرانی اسلامی، ناشران کتاب‌ها، مشاوره‌های قرآنی و سبک زندگی، بخش ویژه کودک، صنایع و هنرهای قرآنی و صنایع خلاق فرهنگی قرآنی می باشد. همچنین در بخش بین الملل این نمایشگاه 9 کشور با حضور در 12 غرفه به ارائه دستاوردهای قرآنی خود پرداختند. به ویژه غرفه های مهاجرین افغانستانی در این دوره از نمایشگاه حضور پررنگتری دارند. این غرفه ها شامل غرفه راهیان نور، هنرمندان افغانستانی، جامعه قاریان مهاجر افغانستانی، شبکه تلویزیونی تمدن، مؤسسه قرآنی امام باقر و برخی دیگر از غرفه ها هستند که با استقبال زیادی از سوی بازدید کنندگان روبرو شدند. در حاشیه این نمایشگاه گفتگویی داشتم با شهزاده حسین حیدری، مسئول کمیته بین الملل 18 نمایشگاه بین المللی قرآن و عطرت مشهد مقدس، و نخست از او درباره جزئیات بخش بین الملل این نمایشگاه پرسیدم.
عرض قبولی طاعات و عبادات همه شنوندگان محترم را دارم. در این ماه صیام و ماه خدا در خدمت شما هستیم در 18 نمایشگاه بین المللی قرآن و عطرت مشهد مقدس، که امسال این نمایشگاه به صورت فشرده تر از سال گذشته، که شاید بگیم 1/4 و یا 1/5 نمایشگاه ظرفیت نمایشگاه گذشته رو در محل نمایشگاه دائمی آستان قدس رضوی مشهد در ورودی باب الجواد شاهد هستیم. در این نمایشگاه ما 14 کمیته وجود داره که یکی از این کمیته ها کمیته بین الملل هست و کمیته بین الملل با 13 غرفه و 9 کشور فعال در خدمت بینندگان محترم و دوستداران قرآنی هستش. از بین 13 غرفه ما 8 غرفه رو دوستان افغانستانی ساکن مشهد مقدس شکل میدن که این غرفه شامل دارالقرآن های خیریه ها همچون خیریه امام جواد، خیریه امام باقر، دارالقرآن مدارس بین المللی توحید، جامعه قاریان افغانستان، بنیاد نخبگان افغانستان و مفاخر قرآنی، هنرمندان و سرای اهل قلم رو در 2 حوزه و 2 مکان ما داریم که الحمدلله در حوزه های مختلف و رشته های مختلف اثرهای مرتبط با قرآن و عطرت و قلم میزنن. و غرفه غیر افغانستانی های من که شامل عراق، پاکستان، هندوستان، گینه بیساو، ساحل آج، بنین و دو سه کشور افریقایی دیگه هستش که در این نمایشگاه شرکت کردن و معرفی ظرفیت‌های قرآنی کشور خودشون و دانشجویان که ساکن این استان هستن ظرفیت‌های قرآنی تشکل خودشون رو ارائه دادن. به حمدالله شاهد حضور بازدیدکنندگان محترم از کشورهای مختلف هستیم، از جمله افغانستانی‌های عزیزمان که آمدن بازدید می‌کنن ظرفیت‌های قرآنی هموطنانشون رو در این نمایشگاه و سایر بخش‌های نمایشگاه که به دوستان راحت تر و بهتر ارائه داده میشه، اون ظرفیت ها و خلاقیت هایی که در نمایشگاه هست رو دوستان میبینن و میشنوند و الگو میگیرن جهت رشد مجموعه های خودشان، جلسات قرآنی خودشان و برنامه خودشان.
لازم به ذکر است که 18 نمایشگاه بین المللی قرآن و عطرت مشهد مقدس از 13 تا 20 حوت 1403 در مرکز دائمی نمایشگاه های آستان قدس رضوی واقع در پارکینگ شماره 1 یا ورودی باب الجواد حرم مطهر رضوی از ساعت 7 الی 11 شب دایر بوده و فرصتی است برای زائران و مجاوران تا از دستاوردهای قرآنی و فرهنگی بهره مند شود. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
همایش قرآنی به مناسبت ماه مبارک رمضان با حضور حدود 1000 تن از علما، حافظان قرآن، بزرگان و جوانان در شهر مزار شریف برگزار شد. این همایش قرار است روزهای پنجشنبه هر هفته تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه یابد. گزارشی از همکارم خیبر ابراهیمی.
همایش قرآنی به مناسبت ماه مبارک رمضان و تحکیم پایه‌های وحدت و همپذیری میان مذهب سنی و شیعه در شهر مزار شریف برگزار شد. به گفته مسئولان برگزار کننده، در این همایش نزدیک به 1000 نفر از علما، حافظان قرآن، بزرگان و جوانان شرکت کردند و قرار است روزهای پنج شنبه هر هفته تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه یابد.
در واقع نشان دادن جنبه های عملی وحدت و تشریک مساعی همه جانبه برای در واقع مبارزه با چالش ها و کج اندیشی ها و در واقع نفاق پراکنی هایی که معمولا دشمنان اسلام دنبال او هستند. هدف کاملا یک هدف اخلاقی، انسانی و در واقع آگاهی و در واقع بصیرت زایی است.
شمار از حافظان و قاریان که در این مراسم اشتراک کردند، برگزاری این همایش را جهت ایجاد فضای اخوت و برادری میان مردم سودمند دانسته و بر برگزاری بیشتر این چنین نشست‌ها تاکید می‌کنند.
و دشمنی را باید داشته باشه، با پلان‌های شومی که دارند بتوانند بین مسلمان‌ها اتفاق پتند، هرگزی به این کار موفق شده نمی‌توانند، چون مسلمان‌ها همیشه روی یک موضوع کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله اتفاق دارند و بین این کلمه مسلمان هستند.
حضور جمعیت شیعه و سنی در این گونه جلسات نشان دهنده پیوند عمیق امت با قرآن هست و هرچی این به اصطلاح پیوند بیشتر بشود و این گونه جلسات بیشتر باشد، قطعا پیوندهای بین شیعه و سنی و سایر مذاهب اسلامی بیشتر و بهتر و عمیق‌تر خواهد شد.
این یک دستاورد خیلی بزرگی است برای ما شما و تیک بر تمام مسلمانان جهان که از دو مذهب یک جای شده در پولوی همدیگر قرآن کریم گوش میکنن، هم از علماست و هم از بخش قاری صاحباست و هم از بخش مردم عام و مردم است که اینجا آمدن همبستگی و اتحاد کردن اینجا شدن قرآن گوش میکنن.
گفتنی است که سال گذشته نیست این همایش زیر نام شیعه و سنی دوبال یک پرواز در شهر مزار شریف برگزار شده بود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
بر اثر حملات راکتی نظامیان پاکستانی بر منازل مسکونی اطراف شهرک ترخم و خط فرضی دیورن، حدود 800 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
صدها خانواده بجه شده از اطراف شهرک ترخم و خط فرضی دیورن خواستار کمک های اولیه شدند. مسئولان محلی میگوند سروی این خانواده ها را تکمیل نموده و به زودی به آنان کمک های اولیه صورت خواهد گرفت. از مدت دو هفته به این طرف که جانب پاکستانی گذرگاه ترخم را مسدود نموده و مرزبانان پاکستانی سه بار با نیروهای افغان درگیر شدند، همچنان نظامیان پاکستانی منازل مسکونی را که در جوار شهرک ترخم و خط فرضی دیورن موقعیت دارند هدف حملات راکتی قرار دادند. حدود 800 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این خانواده ها در حال حاضر در دشت ها و در فضای باز بسر میبرند. آنها میگویند توانستند خود را به مناطق امنتری برسانند و هیچ گونه وسایل کارآمد را با خود نیاوردن. آنان از حکومت و مؤسسات کمک رسان خواهان انجام کمک های اولیه شدند.
جنگ شروع شد، کورم پر خودم و آرام را اخلاص که خواست.
این خانواده ها همچنان میگوید در هنگام درگیری ها باید افراد ملکی هدف قرار داده نشود. به گفته آنان پاکستان بارها منازل مسکونی را هدف قرار می دهد.
گله رازی و نون رازی هر یو شای رازی پاکستان ده گذار نده تو این گذار شد.
در این حال حاجی باز محمد عبدالرحمن رئیس امور مهاجرین ولایت ننگرهار میگوید سروی این خانواده های بجا شده را به پایان رسانیده و به زودی کمک هایی که آنان خواستار آن می باشد با آنها صورت خواهد گرفت.
دی متت شلی کلا چه ضرورتونه دی اما واسه کمک ورسره کو.
حدود 15 روز می شود که پاکستان گذرگاه ترخم را بروی ترافیک و رفت آمد مردم مسدود نگه داشته است. در این مدت سه بار نیروهای امنیتی هر دو کشور با هم درگیر شدند که تلفات و خسارات به هر دو جانب وارد گردید. همچنان در این مدت صدها موتر حامل اموال تجارتی در هر دو طرف گذرگاه ترخم متوقف شده و صدها تن شامل مریضان که قصد رفت آمد به پاکستان و افغانستان را دارند همچنان منتظر بازگشایی گذرگاه ترخم هستند. اما تا حال مذاکرات انجام شده برای بازگشایی گذرگاه ترخم با ناکامی روبرو شده و هیچ سراغی از بازگشایی این گذرگاه در حال حاضر دیده نمی شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
فابریکه قند بغلان بعد از یک وقفه طولانی به منظور ترمیم و بازسازی رسما فعالیت خود را آغاز کرد. گزارشی از همکارم سمیع خاوری.
فابریکه قند بغلان بعد از یک وقفه طولانی روند تولید شکر را از لبلبه‌های گردآوری شده در این ولایت آغاز کرده است. مسئولان محلی در ولایت بغلان میگویند این فابریکه که چند قبل توسط آنان ترمیم و بازسازی گردیده اکنون رسما فعالیتش را در حصه تولید شکر از سر گرفته است. دکتر نجیب الله دوراندیش مسئول اجرایوی فابریکه قند بغلان میگوید برای فعلا حدود 1000 تن لبلبو در اختیار آنان قرار گرفته و قرار است با گردآوری مواد خام در فصلهای مختلف به فعالیتشان ادامه بدهند.
فعلا لبلبویی که ما داریم داخل گودامای ما آمده و داخل سیلوهای شرکت آمده در حدود 1000 تن لبلبو است که به شکل نقاط در هر منطقه نظر به اقلیمش کشتکار کرده بودیم تا نتیجه بهتر بگیریم، ببینیم که کدام منطقه لبلبویی بهتر حاصل میکنه، کدامش مناسب نمیباشد.
سردار محمد مسئول تکنیکی این فابریکه میگوید اکنون با آغاز فعالیت روزانه تا 700 تن شکر تولید خواهند کرد و مواد خام گرد آوری شده از لبلبو این ولایت تا 10 روز دیگر پروسیس و به اتمام خواهد رسید.
کم لبلبو سیمنگل رو پده که تقریبا شپار از ترول از پیسدو پوری قندی مواد موجود دیو دی فابریکی از امی ظرفیت تلیر ساتو که واسه وطانه ده نو که منگا تومرا زیاد لبلبو استیلا کو پا مغان دازه بانیم قندی مواد زیاد لستر رو.
با این همه مولوی عبدالرحمن حقانی والی بغلان میگوید کار بازسازی این فابریکه 1 سال زمان برده است و اکنون که پس از 1 وقفه طولانی به فعالیت آغاز کرده 1 گامی مؤثر برای رشد اقتصاد کشور می باشد.
تقریبا
1 سال می شود که کار روی ترمیم و بازسازی آن جریان داشت. اکنون برای تمام مردم افغانستان خصوصا مردم ولایت بغلان مژده می دهیم که کار روی تولید شکر در این فابریکه آغاز شده است. الحمدلله مواد خام در دسترس ما قرار دارد و با استفاده از آن فعالیت را از سر گرفته ایم. فابریکه قند بغلان یکی از بزرگترین و قدیمی ترین کارخانه های تولید شکر در افغانستان به شمار می رود که این فابریکه در زمان حکومت محمد ظاهرشاه در دهه 1340 خورشیدی تأسیس شده بود و هدف اصلی ایجاد آن تأمین نیاز داخلی افغانستان به شکر و کاهش وابستگی این کشور به واردات بود. فابریکه‌ای که در زمان فعالیتش هزاران تن مستقیم و غیر مستقیم در آن مشغول کار بودند، اکنون حکومت کنونی افغانستان این فابریکه از کار افتاده را دوباره بازسازی کرده که تازه به فعالیت آغاز نموده است. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
هزاران هکتار چراگاه در ولایت نورستان بازسازی شد. گزارش دیگر از همکارم محمد آصف شینواری.
مسئولان در ولایت نورستان از بازسازی هزاران هکتار چراگاه در آن ولایت خبر داد. به گفته مسئولان با احیای مجدد این چراگاه ها در سیستم مالداری این ولایت نیز بهبود به عمل آمده است. فریدون سمیم سخنگوی والی نورستان میگوید در این ولایت به گونه مجموعی در کنار 300 هزار هکتار جنگلات طبیعی حدود 200 هزار هکتار چراگاه ها وجود دارد که بیشتر اوقات این چراگاه ها در نتیجه رویدادهای طبیعی تخریب و از استفاده مالداران خارج میگردد. سخنگوی والی نورستان گفت در صدر روان به همکاری مؤسسه کمک کننده موازی از 10000 هکتار چراگاه ها را که در نتیجه جاری شدن سیلاب ها و برفوج ها تخریب گردیده بود دوباره احیا نموده و همچنان برای استفاده مواشی مقدار 9 متریک تن تخم علوفه مواشی را در آن کشت نموده است.
نورستان دارای 200000 هکتار چراگاه است که از اثر برفواری و برفکوچ ها سیلاب ها این چراگاه وقت نا وقت آسیب میبینند. ما از آغاز سال 1403 تا کنون 11000 هکتار چراگاه را دوباره یار و در خدمت مالداران عزیز خود قرار دادیم که به خاطر بهبود این چراگاه ها 9 متریک تخم ریخش را توزیع کردیم. و
سخنگوی والی نورستان گفت بیشتر باشندگان ولایت نورستان مصروف مالداری می باشد که برای تقویت مالداری و کمک به مالداران با 25000 مالدار در صدر روان مواد خوراکی مواشی کمک شده تا در فصل زمستان از آن برای مواشیشان استفاده نماید.
چون ما همین سال گذشته 25000 مالدار را خوراکه توزیع کردیم.
فریدون سمیم گفت اداره ولایتی نورستان برای بهبود وضعیت مالداری در این ولایت متحد کمک به مالداران است تا در زندگی روزمره و وضعیت اقتصادی آنان تغییرات مثبت به وجود آید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال میسپارم. شبتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، قسمی که در فهرست برنامه های امروز اعلام کردیم تکرار برنامه کلام ناب در این لحظه تقدیم علاقمندان می گردد. با ما همراه باشید.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
الهی تو را می ستایم و پاس همه مهربانی هایت. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. ما چطور می توانیم محبت هایمان را با خداوند و اولیایش افزایش بدهیم؟ موضوع امروز برنامه کلام ناب است که با کارشناسی حجت الاسلام پناهیان تقدیمتان می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یکی از سوال‌های مهم مؤمنین این است که ما چیکار کنیم محبتمون رو به اولیاء خدا افزایش بدیم. خب باید چیکار بکنیم در مقابل این قلبی که تکان دادنش به فرموده امام صادق از کوه دشوارتره؟ از اون طرف هم هست، ما چگونه دلمون رو از محبت دنیا خالی بکنیم؟ مگه به این سادگی دل گوش میده؟ بهش بگو آقا علاقه به دنیا نداشته باش، علاقه به مقام نداشته باش، علاقه به تعریف این و اون نداشته باش. گوش نمیده دل انسان، دل حرف گوش نکنه. برای اینکه بتونیم تغییری در دل ایجاد بکنیم چیکار باید بکنیم؟ راه‌های متعددی هست. من این راه‌ها رو عرض می‌کنم فهرستوار و بعد بر یکی از راه‌ها می‌خوام در بین همه راه‌ها تأکید بکنم تا اهمیت اون راه دیده بشه. یکی از راه‌هایی که ما می‌تونیم پیدا کنیم برای تأثیرگذاری بر دل، که البته راه بسیار قوی نیست انصافاً، علم، آگاهیه. به طرف گفتن که سیگار کشیدن ضرر داره، گفت آره توی مجله خوندم خیلی ضررهای زیادی برای سیگار نوشته بود. گفتن خب سیگار رو ترک کردی تو اون مجله هم که خوندی؟ گفتم مجله خوندن رو گذاشتم کنار که دیگه به هم نگه سیگار اینقدر ضرر داره، با اعصاب آرومتر زندگی کنم. آدم راه علم و گاهی میبنده، مثلا میگه نمیخوام گوش بدم. راه علمم باز باشه آدم گوش بده، مگه هرچی آدم گوش کرد دل میگه چشم؟ بله بعضی وقتا دل آمادگی داره و بعضی از دلها آمادگی دارن، منتظر فرصتن یه حرف بشنون و متأثر بشن. این دلها از قبل آمادگی داشتن و الا علم زیاد نمیتونه دل رو تغییر بده. خدا به پیغمبرش میفرماید پیامبر بعضی از اینها هرچی بهشون بگی فایده نداره. انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا نمیپذیرن. علم تأثیر داره ولی کم. خب این یک راه برای تأثیرگذاری بر دل. از علم بالاتر چی تأثیر داره؟ فکره. انسان وقتی عمیقا درباره یک موضوع بیاندیشه، این تأثیرش روی دل انسان بیشتره از یک آگاهی صرف. خیلی از اوقات اون چیزی که ما رو علاقمند به دنیا میکنه تفکر درباره دنیاست. در روایات داره وقتی یه چیزی رو دوست داری زیاد بهش فکر نکن. چرا؟ چون محبتت بیشتر میشه، دلت خراب میشه. بعد محبتت هم که بیشتر شد، حرصت هم که بیشتر شد، او جلو که نمیاد، تازه عقبتر میره. چون خدا به دنیا فرموده که دنیا هر کسی به تو بی‌اعتنایی کرد برو خدمتش رو بکن. هر کسی خیلی مشتاق تو بود اتفاقا فاصله بگیره. فکر کردن، بعضی وقتا می نشینیم پای فیلم سینمایی و سریال، ما رو میبرن به فکر، فکر بی خود. حالا ممکنه بعضی از فیلم ها هم فکر خوب به آدم بدن، ولی فکر بی خود یعنی این که من ببینم این آقا و خانم آخر سر ازدواج میکنن یا نه، حالا ازدواج بکنن یا نکنن. از اینا هزار تا اطراف ما دارن زندگی میکنن. ما فکرمون رو مشغول زندگی دیگران بکنیم، خیلی نورانی میشیم، خیلی لطیف میشیم، خیلی چیز گیرمون میاد. اصلا آدم باید اجازه به خودش نده که فکرش زیاد درگیر دنیا بشه و فکرش زیاد درگیر امور بی ارزش بشه.
میخواید محبتتون به ائمه و هدا بیشتر بشه، کتاب بخونید، بگذارید فکرتون مشغول داستانهای زندگی اولیاء خدا بشه، خیلی اثر داره. البته خیلی اثر داره باز برای دلهای آماده. پس دو راه حل تا حالا ما پیدا کردیم برای تأثیرگذاری بر دل، یکی آگاهی، دیگری فکر. داریم در روایات القلب و مصحف البصر، قلب صفحه ایست که چشمی که محل دریافت آگاهیه بر او نقش میگذارد، یا القلب و مصحف الفکر در روایت دیگری آمده، قلب انسان صحیفه ایست که فکر روی آن نقش میکند، حکاکی میکند. غیر از این دو راه، یه راه دیگری هست که روی قلب انسان خیلی تأثیر میگذاره، اون ذکره. فکر خیلی نزدیک مفهومش به ذکره، ولی فکر بیشتر ذهنیه، ذکر همراه با یک احساس قلبی هم هست. مثلا ما میدونیم اشتباه کردیم، میدونیم خدا باید ما رو ببخشه، یه بارم میگیم خدا ما رو ببخش، صمیمانه میگیم، ولی تکرار نمی کنیم اینو. خب ضرر میکنیم، میخواییم تأثیر بگذاره رو دلمون. مثلا یک روز تسبیح رو برداریم 700 مرتبه استغفار کنیم، تکرار کنیم اینو، تکرار حالت تلقین پیدا میکنه. شاید ذکر از علم و اندیشیدن هم جلوتر بره. البته ذکر میگم اندیشه در خودش داره، فکر آدم، توجه آدم باید همراه با ذکر باشه، ولی میشه ورد بدون توجه فایده نداره. ولی اندیشیدن اگر بیشتر برای حل یک مجهوله، ذکر اندیشه هست ولی داره تکرار میکنه یه موضوعی رو، درش تکرار خیلی موضوعیت داره. مثلا شما توکلتون میخواد بره بالا، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو زیاد بگید. بعضی از کمبودهای روح انسان با ذکر برطرف میشه، آدم میتونه رو قلب خودش تأثیر بگذاره. ذکر اهل بیت، عبادت اهل بیت، فرمودن ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما اهل بیت از ذکر خداست. شما وقتی که پیش خودت تکرار میکنی هیچ کسی مثل خدا قدرت نداره، کم کم شجاع میشی، قلبت قوی میشه. کسی بخواد ترسش از بین بره، خوب سوره ای هست در قرآن، این سوره رو زیاد بخونه، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سوره ایست که شجاعت انسان رو افزایش میده. پس ذکر یک راهیه برای تأثیرگذاری بر قلب، شاید از دو راه قبلی قوی تر باشه. تو هر زمینه ای دیدید کمبودی وجود داره، باید قلب شما تغییر بکنه، ذکر متناسب با اون موضوع رو زیاد بگید. یه جوانی از این جوانهایی که زیاد اهل رعایت آداب دینی نیست، از ظاهرش هم پیدا بود، اومده بود پیش حضرت آیت الله العظما بهجت، کنار نماز ایشون نشسته بود. یکی از شاگردان ایشون برای من تعریف میکردن، نماز آقا تموم شده بود که آقا به من بگو من چیکار کنم گناه نکنم. آقا یکی دو توصیه کردن، خدا رو در نظر بگیر، قیامت رو در نظر بگیر. گفت اینا تأثیر نداره، یه راه درستایی بگو من گناه رو ترک کنم. کش و قوس ادامه داشت. در خانه آی بهجت خواستن ایشون برن تو، با همه مثلا برمیگشتن یه خداحافظی میکردن، به این جوان گفتن شما بیا. این جوان وارد منزل ایشون شد. رفیق ما که شاگرد آی بهجت بودن میفرمودن من وایسادم ببینم آی بهجت به ایشون چی میگه، ایشون از خونه در میاد بیرون. بعد از چند دقیقه جوان اومد بیرون، گفتم ببخشید آی بهجت، تو خونه جواب سوال شما رو چی دادن اگه میشه به من بگید. برگشت گفت اولش بازم همون حرفا رو زد، گفتم اینا به درد من نمیخوره، یه راه درست حسابی بگو من گناهو ترک کنم. بعد میگه که آقای بهجت فرمودن خب این راه ها اگه تأثیر نداره، هر بار گناه کردی بعدش یه استغفار هم بکن. این یعنی چی؟ یعنی استفاده از اهرم ذکر. این کارو که میتونی بکنی. جوون میگه با آقای بهجت گفتم آره این کارو میتونم بکنم. حالا ایشون اگه واقعا مقید باشه جوان به همین ذکر، بعد از یه مدتی کم کم از گناه سرد میشه، فاصله میگیره، چون ذکر اثر داره در روح انسان.
از اینکه با برنامه کلام نو با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم از شما دوستان و شنونده های عزیز با نشرات نیمروزی رادیو دری. امید آنچه را که تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد. با این آرزومندی با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.